استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان گفتگوهای صلح را یک پروژه خارجی عنوان می کند. این در حال است که قرار است برخی اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان بعد از یک وقفه دوباره به دوحه برگردند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
افغانستان بخشی از اجندای نشست فردای وزیران خارجه و دفاع ناتو خواهد بود. وزارت صحت افغانستان میگوید که نزدیک 9% جمعیت این کشور به شمول زنان از تنباکو استفاده می کنند. و اداره امنیت ملی ایالات متحده در مورد سیاست مداران ارشد در اروپا جاسوسی کرده. سلام، خوش آمدید. انتظار می رود که افغانستان بخشی از اجندای نشست سه شنبه وزیران خارجه و دفاع ناتو باشد. این جلسه به گونه آنلاین برگزار خواهد شد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو پیش از نشست فردا امروز با خبرنگاران صحبت خواهد کرد. او به تازگی در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که کشورهای عضو ناتو به حمایتشان از افغانستان ادامه خواهند داد. استولتنبرگ افزود که متخصصان غیر نظامی با وزارت‌های افغانستان مشوره خواهند داد و نیروهای امنیتی افغانستان تمویل خواهند شد. او افزود که از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان هم حمایت خواهند کرد. ناتو گفته که تمامی سربازانش را تا 11 ماه سپتامبر از افغانستان بیرون خواهد کرد. این در حالی است که جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که نزدیک 9% جمعیت این کشور به شمول زنان از تنباکو استفاده می کنند. این وزارت در روز جهانی بدون تنباکو از مردم می خواهد که از استفاده از تنباکو خودداری کنند. حبیب اروال رئیس بخش بیماری های غیر ساری این وزارت:
تنباکو دی چه دوویش دوله سرطانون اچه دی مرگون سبب کیگی، اگه دی تنباکو دی استعمال لعمل رمزده کی.
امروز دوشنبه 31 ماه می روز جهانی بدون تنباکو است. در افغانستان برخی از مردم از انواع مختلف تنباکو مانند سیگرت و نسوار استفاده می کنند. تیم ملی فوتبال افغانستان به شهر دوحه پایتخت قطر رسیده تا برای مسابقه سوم ماه جون با بنگلادش آمادگی بگیرد. تیم فوتبال افغانستان پیش از آن که دیروز راهی قطر شود، تمرینات در امارات متحده عربی را به پایان رساند. افغانستان در آنجا به سلسله آمادگی برای حضور در ادامه رقابت‌های راهیابی به جام جهانی و نیز جام ملت‌های آسیا دو بازی دوستانه با سنگاپور و اندونزیا انجام داد. افغانستان اندونزیا را 3-2 شکست داد و با سنگاپور 1-1 مساوی کرد. اداره امنیت ملی ایالات متحده NSA در مورد سیاست مداران ارشد در اروپا و شمول انگلا مرکل صدر اعظم آلمان جاسوسی کرده. با گزارش رسانه های اروپایی به شمول دنمارک، این جاسوسی از سال 2012 تا 2014 به کمک استخبارات دنمارک صورت گرفته. شبکه نشراتی دولت دنمارک DR دیروز یکشنبه گزارش داد که نتیجه تحقیقات داخلی سال 2015 در اداره استخبارات دفاعی دنمارک نشان می‌دهد که اداره امنیت ملی ایالات متحده از همکاری نظارتی با واحد استخبارات نظامی دنمارک برای خودش سود برده. بر اساس نتیجه تحقیقات، NSA از اطلاعات سری دنمارک برای جاسوسی در باره مقام های ارشد در سویدن، ناروی، فرانسه و جرمنی به شمول انگلا مرکل و فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه پیشین جرمنی استفاده کرده. اداره امنیت ملی ایالات متحده و اداره استخبارات دفاعی دنمارک از تبصره خودداری کردند. یک سخنگوی صدارت جرمنی گفته که پس از پرسش روزنامه‌نگاران در مورد این اتهام‌ها آگاهی یافته، اما از تبصره بیشتر خودداری کرده. و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید که از اشتراک کننده های جلسه سران هفت کشور صنعتی جهان یا جی 7 میخواهد تا در مورد پاسپورت، واکسین کووید 19 و پیمان جهانی آمادگی برای همگیری به توافق برسند. جانسون این خواست را یک شنبه در گفتگو با شبکه خبری سی بی سی کانادا مطرح کرد و افزود مهم است که کشورهای توسعه یافته واکسین کرونا را در اختیار کشورهای با درآمد پایین بگذارند. بریتانیا یکی از کشورهای به شدت زیان دیده از همگیری ویروس کرونا است، اما کارزار پیشرفته واکسین در بریتانیا سبب کاهش موارد ویروس و بازگشایی اقتصاد این کشور شده. بریتانیا از 11 تا 13 ماه جون میزبان جلسه سران جی 7 خواهد بود. این گروه متشکل از ایالات متحده، کانادا، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا است. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان گفتگوهای صلح را یک پروژه خارجی عنوان می کند.
کشور کوشش کرد. به خاطر این رسیدیم که صلح هم یک پروژه خارجی بود.
اتحادیه اروپا بر ادامه همکاری خود با افغانستان تأکید دارد. در حالی که نیروها خارج می شوند، نیت ما این است که باقی می مانیم. پالیسی ما تغییر نکرده، مأموریت ما تغییر نکرده. و در روز جهانی بدون دخانیات از ضررهای تنباکو میشنویم.
29 امراض سرطانی از سبب استفاده تنباکو است که سبب مرگ و میر انسانها در مجموع استفاده از دخانیات.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که برطانیه میخواهد گروه جی 7 در مورد پاسپورت های واکسین کرونا توافق کنند. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم و در 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی ادامه همکاری اتحادیه اروپا با افغانستان را بررسی میکنیم. با ما باشید. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان گفتگوهای جاری صلح را پروژه خارجی میداند و تاکید میکند که تا زمانی که این گفتگوها ملی نشود صلح نمیآید. آقای کرزی امروز در نشست در کابل از حکومت افغانستان و طالبان خواست تا به جای دیگر کشورها گفتگوهای صلح را در داخل افغانستان به پیش ببرند. این در حالی است که انتظار می رود برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان پس از یک وقفه طولانی دوباره به قطر برگردند. وزارت دولت در امور صلح می گوید که هیئت افغانستان پس از آمادگی کامل به میز مذاکره باز خواهد گشت. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید که گفتگوهای جاری صلح یک پروژه خارجی است. آقای کرزی روز دوشنبه در یک نشستی در کابل زیر نام شناخت اثر بخشی های روند صلح افغانستان گفت تا زمانی که پروژه خارجی به روند ملی مبدل نشود در افغانستان صلح تامین نمی شود.
آن میبینیم روز به روز با تمام کوشش و جدوجهد ملی با هر شهروند کشور کوشش کرد. به خاطر این رسیدیم که صلح هم یک پروژه خارجی بود. ما زمان با صلح برسیم بزرگای عزیز کشور ما، که صلحی که یک پروژه خارجی است و یا از نام صلح برای یک پروژه استفاده میشه، این را مبدل کنیم به یک پروسه ملی. از پروژه بودن خارجیش ایره بیاریم، از خود بسازیم و مبدلش کنیم به پروسه ملی.
حامد کرزی همچنین از دولت افغانستان و طالبان خواست که به جای کشورهای خارجی گفتگوهای صلح را در افغانستان آغاز کنند و چنین گفتگوهای مسمر نیز خواهد بود. آقای کرزی در حال آغاز گفتگوهای صلح در داخل کشور را دلیل ملی شدن این روند می‌داند که انتظار می‌رود برخی از اعضای هیئت مذاکراتی حکومت افغانستان که به کابل بازگشتند روز سه‌شنبه به دوحه برگردند. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که هیئت مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان با سران دولت و شورای عالی مصالحه ملی، رهبران سیاسی و گروه‌های مختلف جامعه در مورد ادامه گفتگوهای صلح مشورت کردند. ناجیه انوری، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که هیئت حکومت افغانستان پس از آمادگی کامل به میز مذاکره برمیگردند.
تعداد اعضای هیئت مذاکره کننده جانب جمهوری اسلامی افغانستان به احتمال قوی فردا به طرف محل مذاکرات یعنی دوحه حرکت میکنند و سایر اعضای هیئت هم به زودی به اونا خواهد پیوست. تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با یک آمادگی کامل و با یک نیت و اراده قوی برای تامین صلح در افغانستان به محل مذاکرات برمیگردند.
هیئت های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در عید سعید فطر گذشته در قطر دیدار کردند و تصمیم به ادامه گفتگوهای صلح گرفتند، اما این امیدهایی که در این گفتگوها بود تا کنون تحقق نیافته است. نخستین دور گفتگوهای صلح دوحه در 12 سپتامبر سال 2020 میلادی آغاز شد. هر دو طرف تلاش کردند تا برای تداوم این گفتگوها روی برخی اصلها توافق کنند. با این حال دور دوم گفتگوهای صلح که در 16 جدی 1399 آغاز شد و بحث مهم آن تهیه آجندا برای ادامه این گفتگوها بود، اما تا کنون طالبان و هیئت دولت افغانستان در این بخش به نتیجه نرسیدند. با این حال هر دو طرف یکدیگر را به عدم تعهد به گفتگوهای صلح معنادار نیز متهم کردند، اما هر دو طرف این ادعاها را هر از گاهی رد می کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اتحادیه اروپا می گوید بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان در این کشور باقی می ماند و به مأموریت خود ادامه می دهد. توماس نیکلسن، سرپرست نمایندگی خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که این اتحادیه بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان در این کشور باقی میماند و به مأموریت خود و همکاری ادامه میدهد. اتحادیه اروپا در حال از ادامه همکاری خود اطمینان میدهد که قرار است کشورهای ناتو فردا سه‌شنبه درباره افغانستان گفتگو کنند. همکارم مقیم نایب این دو موضوع را در مصاحبه با علی احمد جلالی، استاد پوانتون دفاع ملی آمریکا و کارشناس سیاسی و نظامی افغان در واشنگتن مطرح کرده و نخست از وی پرسیده اینکه اتحادیه اروپا میگوید در افغانستان باقی میماند، در تعهداتشان تغییر نامده و با تغییر شرایط خود را عیار میسازد، به چه معناست؟ آقای جلالی در پاسخ چنین گفته است:
اشتراکات استراتژیکی که افغانستان داره با ناتو، اتحادیه اروپا و امریکا داره هنوز هم پا بر جاست، اما چون قوا میبره از افغانستان به راه های دیگه باید پیدا شود، به این که اما کمک هایی که پیشتر با حضور قوای نظامی در افغانستان صورت میگرفت باید صورت بگیره و او اختزت تدابیر ایجاب میکنه که در باره زو فکر میشه که در با همکاری کشورهای منطقه و در عین زمان با ایجاد میکانیزمای جدید با افغانستان کمک ادامه بتم.
خب این همزمان با نشست وزرای دفاع و خارجه ناتو و که فردا قرار است که برگزار شود، ادامه کمک ها به افغانستان در این بس میشه. یانس ستولتنبرگ هم قبل از این در ادامه کمک ها به افغانستان در سه عرصه خلاصه ساخته بود، اما سوال در اینجا است که این بار وزیران دفاع و خارجه ناتو روی کدام موضوع میپردازند؟ آیا روی عمان گفته های منشی ناتو تمرکز میکنن و یا چیز نو است؟ تحلیل شما چی است؟
خب کنفرانس وزرای ناتو مقدمه است برای کنفرانس سران ناتو که در 14 جون دایر میشه. مسائل عمده که در اینجا است همکاری های بین اروپا و امریکاست. در عین زمان مسائل عمده مربوط به رقابت قدرت های بزرگ است، مخصوص مسائل چین شاید مطرح شود در اینجا، اما در عین زمان گفته شده که در کنفرانس سران در 14 جون افغانستان هم یکی از موضوعات مورد بحث است. در اینجا سه مسئله عمده است برای افغانستان: یکی کوشش برای احیای مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان، دومی که تداوم دیپلماسی منطقوی است برای کمک به ایجاد صلح در افغانستان و آوردن صلح در افغانستان، و مسئله دیگه ای که راه های جدیدی که برای کمک به افغانستان که در پیمان ها موجود هستند جستجو شود. فکر میکنم همین چیزا در کنفرانس وزرای ناتو مطرح خواهد بود.
تعهدات صورت میگیره و یا همین موضوع در ناتو مورد مذاکره قرار میگیره، مسئله کمک ها و تعهداتشون به افغانستان، ولی هیچ کس متوجه مذاکرات صلح نیست. مذاکرات صلح چندین ماست که در قطر متوقف است و هیچ اصلا تحرک در او دیده نمیشه. چرا اینا ادامه همی فشارهای خود را سر آغاز مذاکرات بیشتر نمیسازن؟
دیپلماسی که در منطقه جریان داره بین ناتو و امریکا با قدرت‌های منطقوی، یکی از اهدافش است که مذاکرات صلح در افغانستان احیا شود و در این مورد فعالیت‌ها جریان داره. اما مسئله عمده است که طالبان فکر میکنن که چون قوای امریکا از افغانستان میبره، شاید تا زمان خروج قوای امریکا از افغانستان و ناتو از افغانستان اینا بسیار متردد باشند، خود بسیار کمیت نکنن، خود زیادتر تعهد نتن. منیزی که فکر میکنن شاید با خروج قوای خارجی در افغانستان شرایط و ازنا بهتر شود. اما تلاشا جریان داره ای که اگر طالبات تعهدی به چی نداشته باشن، با مذاکر سول نداشته باشن، یک قدرت تجدید شده استن که بالاخره باز صدمش به خودشان میرسن.
علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن، درباره سخنان و تعهدات جدید اتحادیه اروپا ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
صدر اعظم برتانیا می خواهد که گروه G7 روی پاسپورت واکسین کرونا موافقه کند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می شنویم.
میزان علاقمندی به سرمایه گذاری روی صنعت زنبورداری در فراه بیشتر شده است. عبدالمنان متین، رئیس زراعت آبیاری و مالداری این ولایت، بر رادیو آزادی گفت که تا به حال 225 سرمایه گذار روی این صنعت در فراه سرمایه گذاری کردند و گفته آقای متین، آب و هوای گرم، زمین های زراعتی وسیع و وجود باغ های گسترده زمینه را برای رشد صنعت زنبورداری در ولایت فراه فراهم کرده است. بررسی های ریاست زراعت فراه نشان می دهد که در سال 1399 در سراسر این ولایت به صورت تخمینی حدود 10 متریک تن عسل تولید شده است. مسئولان ریاست زراعت فراه می گویند برای رشد این صنعت به 235 خانم بی‌بضاعت کندوهای زنبوری عسل توزیع کردند. در یک خبر دیگر در بخش زراعت، این که وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان در سال جاری 850 قطعه نمایشی نباتات مختلف در برق می‌سازد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز بر رادیو آزادی گفت که امسال بیش از 850 قطعه نمایشی گندم، شالی، کنجد، زغیر، سیابین و گلی آفتاب‌پرست در برق ساخته می‌شود. با گفته آقای رستمی، برای ساخت این قطعات نمایشی به 850 دهقان تخم، کود کیمیاوی، دواهای ضد امراض و آفات نباتی به گونه رایگان توزیع شده است. هزینه احداث این قطعات به بیش از 3 میلیون افغانی میرسد که با گفته مسئولان از سوی وزارت زراعت پرداخت میشود. وزارت انکشاف دهات افغانستان میگوید که دو شبکه آبرسانی در روستاهای مدرسه و جرمتون ولسوالی فیروزکوی غور از طریق برنامه آبرسانی و حفظ صحه این وزارت به بهره برداری سپرده شد. فریدون یعجنس، خنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که با تطبیق این پروژه ها زمینه دسترسی با آبی آشامیدنی صحی به 800 خانواده فراهم شده است. با گفته آقای یجند، این دو پروژه آبرسانی 12.7 میلیون افغانی هزینه برداشته که از بودجه دولت افغانستان پرداخت شده است و اکنون نرخ برخی عرضه های خارجی در بدل پولی افغانی در بازار شهزاده کابل. یک دلاری آمریکایی 78 افغانی و 43 پول، یک یورو 94 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 109 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
1:20 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا خواستار توافق گروه G7 در مورد پاسپورت های واکسین کرونا شد. او میگوید که نیاز است تا کشورهای قدرتمند جهان بر سر پیمان در مورد رسیدگی به شیوع کرونا هم توافق کنند. قرار است که نشست گروه G7 در 11 ماه جون در بریتانیا برگزار شود. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
حالا که تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان جریان دارد، قرار است که مقام‌ها در مورد چگونگی پاسپورت این واکسین برای سفر صحبت کنند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در مصاحبه روز گذشته خود با شبکه خبری CBC کانادا گفت که می‌خواهد که گروه G7 در نشست آینده بر سر موارد مهم از جمله پاسپورت واکسین ویروس کرونا و وضعیت فعلی این همگیری به توافق برسد. او افزود که گروه G7 باید درباره سفر مردم و پاسپورت ویروس کرونا برای کسانی که واکسین شدند کار کند. قرار است که نشست بعدی گروه G7 یا 7 کشور ثروتمند جهان از 11 جون تا 13 جون در بریتانیا برگزار شود. بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و کانادا اعضای گروه G7ند. بریتانیا یکی از کشورهای جهان است که به علت شیوع ویروس کرونا زیاد آسیب دیده، اما با آغاز کمپاین واکسیناسیون ویروس کرونا میزان ابتلا و مرگ میر ویروس کرونا در آنجا به گونه چشمگیر کاهش یافت. کاهش موارد ویروس کرونا در بریتانیا باعث شد که بخش‌های اقتصادی این کشور بار دیگر به فعالیت آغاز کنند و بیشتر محدودیت‌های وضع شده هم رفع شوند. جانسون گفته که همگیری در حال همکاری‌های جهانی را مختل کرد که هر کشور برای به دست آوردن تجهیزات صحی و واکسن ضد این ویروس تلاش های جداگانه را برا انداخت. او گفت که توافق جهانی بر سر آمادگی برای رسیدگی به همگیری مهم است. به گفته جانسون، کشورها باید قوانین داشته باشند که از سکتگی در فراماوری منابع در خارج از مرزها جلوگیری کند. صدراعظم بریتانیا افزوده که تا زمانی که یک نفر هم از گرفتن واکسین کرونا باز ماند، هیچ کس از این همگیری در امان نخواهد بود. اکنون جدول زمانی برای تطبیق واکسین در همه کشورهای جهان تا پایان سال 2024 یا 2025 تعیین شده. اما جانسون گفته که از گروه G7 می خواهد که تلاش کند که واکسین ضد ویروس کرونا تا پایان 2022 در همه کشورهای جهان تطبیق شود. در بیرون از G7، افریقای جنوبی اقدامات سخت گیرانه تر را علیه گسترش ویروس کرونا در پاسخ به موج سوم همگیری اتخاذ کرده. این در حال است که تنها 1% جمعیت این کشور تا هنوز به واکسین ویروس کرونا دسترسی یافته. از سوی دیگر در هوچیمن، پر جمعیت ترین شهر ویتنام، مقام‌ها برای آزمایش گسترده همه باشنده های شهر آمادگی می گیرند. قرار است که به دلیل افزایش موارد ابتلا به کرونا، مردم برای 2 هفته فاصله گذاری اجتماعی را مراعات کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سازمان صحی جهان امروز 31 می را به عنوان روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری کرده است. به اساس آمار این سازمان، در جهان در هر یک ثانیه یک نفر به دلیل مصرف دخانیات جان می دهد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
بررسی سال 1399 وزارت صحت عامه افغانستان نشان دهنده آن است که 8.6% جمعیت این کشور دخانیات مصرف می‌کنند. عبیب اروال مسئول برنامه امراض غیرساری این وزارت بر رادیو آزادی گفت که مصرف دخانیات باعث بیماری های خطرناک می شود.
8.6% مردم استفاده از تنباکو به انواع مختلف می کند. 14.2% از این مرد است. 2.6% از این زن است. و همچنان افراد دیگی هم که سن پایان تر یا اطفال می باشد. 22 نوع امراض سرطانی از سبب استفاده تنباکو است که سبب مرگ و میر انسان ها در مجموع استفاده از دخانیات 21% سبب میشه که مرگ شد.
مصرف سیگارت، قلیان، چرس، پان و برخی گونه های دیگر منابع دخانیات در افغانستان رایج است. دکتر الوال ارتباط بین مصرف تنباکو و شیوه ویروس کرونا را بسیار زیاد خواند و گفت که بیشتر قربانیان کووید 19 بیمارانی هستند که دخانیات مصرف میکنند. وزارت صحت افغانستان برای کاهش مصرف دخانیات برنامه‌هایی را برای بالا بردن آگاهی مردم راه اندازی کرده است. با گفته مقام‌های این وزارت، آموزگاران، دانش آموزان، پلیس و برخی اقشار دیگر جامعه تحت پوشش این برنامه قرار می‌گیرند تا مردم را از پیامدهای مصرف دخانیات آگاه کنند. فرید باشنده کابل یکی از کسانی است که با آگاهی از پیامدهای خطرناک مصرف دخانیات آن را ترک کرده. او 13 سال سیگارت و قلیان میکشید.
دخانیات که استفاده میکنم 12-13 سال استفاده کردم. طول 13 سال نفسم میسوخت، نفس تنگی برام پیدا شده بود، اشتیاق نداشتم. هم دو ما دونیم از کلاش کردیم، بیخی بیغم هستم. هم اشتیاقم خوب است، هم صحتم خوب است.
در همین حال وزارت داخلی افغانستان هم تلاش هایی را برای جلوگیری از تولید مواد مخدر و مصرف دخانیات برانداخته است. احمد زیازیا معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک سال اخیر عملیات های متعددی را به منظور پاکسازی مزارع از بته های چرس و بته های کوکنار در بخش های مختلف کشور راندازی کردند که این نیروها توانستند به اراضی بیشتر از 1000 هکتار زمین را از وجود بته های چرس و کوکنار پاکسازی نمایند.
وی همچنین گفت که در یک سال گذشته 13000 معتاد برای درمان به مراکز درمان معتادان فرستاده شدند. شاپور یوسف رئیس پیشین شفاخانه معتادان کابل باور دارد که اعتیاد با مصرف دخانیات آغاز می شود.
دخانیات منجر می شه که تا کسی که سیگارت می کشه برا به طرف چرس، برا به طرف مواد مخدر دیگه مثل ایروین و مثل سایر مواد دخانی دیگه. از نظر ما دخانیات مبادی
زیاد نه تنها
در افغانستان بلکه در کل
دنیا. کارشناسان به این باورند که مصرف دخانیات زمینه اجتماعی، اقتصادی و روانی دارد. با گفته آنها فقر، بیکاری، ناامنی و شیوه ویروس کرونا باعث افزایش مصرف دخانیات شده است. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، مصرف دخانیات در سراسر جهان سالیانه جان حدود 8 میلیون نفر را می‌گیرد. از آن جمله حدود 1 میلیون نفر به گونه غیر مستقیم در اثر مصرف تنباکو توسط دیگران با انواع بیماری مبتلا می شوند و جان می دهند. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، بیش از 1300 میلیون نفر در سراسر جهان دخانیات مصرف می کنند و در هر ثانیه یکی از آنها جان می دهد. حدود 80% آنها در کشورهای فقیر هستند. به همین دلیل این سازمان روز 31 می را برای کاهش مصرف دخانیات روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری کرده است. شعار امسال این روز متحد به ترک دخانیات است.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در نیم ساعت دوم برنامه 25 دقیقه بحث میزه گرده رادیو آزادی را داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به مطالب مهم روزنامه کابل را مرور میکنیم.
روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود نوشته که صلح با دروغ در افغانستان تأمین شده نمیتواند. سرمقاله نویس نوشته است گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی پس از دیدار با حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و رئیس جمهور غنی از برخی مسائل پره برداشته که ظاهرن افغانان از مسائل زیادی بخبر باقی ماندند. در ادامه این سرمقاله آمده که رفتن به نشست استانبول با یک طرح واحد، ایجاد حکومت انتقالی با یک شورای با صلاحیت، رهایی تمامی زندانان طالبان و حزب اسلامی و آتش بس از مواردی هستند که آقای حکمتیار از موارد مهم بحثش با رئیس جمهور کنونی و پیشین می‌داند. با گفته سرمقاله نویس، با نگاهی به اظهارات حکمتیار به نظر می‌رسد اختلاف نظری عمیقی در درون حکومت وجود دارد. نویسنده در ادامه نوشته که حمدالله محیب مشاور امنیت ملی بروز شنبه گفت که شورای عالی دولت تنها در بخش صلح فعالیت دارد. اما اکنون آقای حکمتیار میگوید که این شورا آدرس مهمی برای فیصله در مورد تمام مسائل مهم خواهد بود. در پایان سرمقاله آمده که اگر مقامهای حکومتی راست میگویند، پس چرا رهبران سیاسی به چشم مردم خاک میزنند؟ و اگر این رهبران راست میگویند، پس چرا مقامهای حکومتی اطلاعات نادرست را به خورد مردم میدهند؟ روزنامه افغانستان با انتقاد از اظهارات اخیر آقای حکمتیار نوشته که رهبر حزب اسلامی با موضوعات سیاسی برخورد عادی میکند و این موضوع را علمیت کمی او درباره مسائل دانسته است. در ادامه آمده که این درست است که حکمتیار در دو دهه گذشته در جنگ باقی مانده، اما اکنون که درباره وضعیت سیاسی افغانستان اظهار نظر میکند و با مسائل مهم برخورد عادی میکند، یا اینکه وضعیت در حال مهار شدن است و یا هم آقای حکمتیار با کمبود اطلاعات مواجه است.
ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، سر ساعت هستیم و همکارم شکفر احمدی با فشرده مهمترین اخبار ساعت.
انتظار می رود که افغانستان بخشی از اجندای نشست سه جانبه وزیران خارجه و دفاع ناتو باشد. وزارت دفاع افغانستان می گوید در عملیات نیروهای کماندو بر یک زندان طالبان در شهر قندوز دست کم 4 زندانی آزاد شدند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که نزدیک 9% جمعیت این کشور به شمول زنان از تنباکو استفاده می کنند. تیم ملی فوتبال افغانستان به شهر دوحه پایتخت قطر رسیده تا برای مسابقه سوم ماه جون با بنگلادش آمادگی بگیرد. اداره امنیت ملی ایالات متحده در مورد سیاست مداران ارشد در اروپا به شمول انگلا مرکل صدر اعظم آلمان جاسوسی کرده. و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید که از اشتراک کننده های جلسه سران 7 کشور صنعتی جهان یا G7 میخواهد تا در مورد پاسپورت واکسین کووید 19 و پیمان جهانی آمادگی برای همگیری به توافق برسند.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، به بحث این هفته خوش آمدین. اتحادیه اروپا میگوید که بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان در این کشور باقی میماند و به مأموریت خود ادامه میدهد. توماس نیکلسن، سرپرست نمایندگی خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که پالیسی و مأموریت این اتحادیه در افغانستان تغییر نمی کند، ولی شرایط تغییر می کند. از سوی دیگر، آمریکا چند روز پیش اعلان کرد که کمک نظامی سالانه خود با افغانستان را $300 میلیون افزایش می دهد و سالانه 3.3 میلیارد دلار کمک می کند. مهمانان خود دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی در اروپا، و همچنین جنرال ظاهر عظیمی، سابق سخنگوی وزارت دفاع، را با خود در تلفن داریم. با مهمانان خود خوش آمدید می گوییم. اول از مسائل سیاسی شروع میکنیم. دکتر صاحب فرهادی، این پیام اتحادیه اروپا که همکاری خود در افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی ادامه میده، در این برهه از زمان چی معنا داره و چی پیام است؟ بفرمایید.
سلام و احترام به شما و به آقای عظیمی و به شنوندگان عزیز تقدیم میکنم. اتحادیه اروپا کمک‌هایش بیشترینش کمک‌های بشری می باشد. در حقیقت در سال‌های پسین نقش اتحادیه اروپا ای بوده که کمک‌های بشری بکنه به افغانستان از راه سازمان جهانی بهداشت، از راه سازمان مهاجرین و غیره. و در افغانستان متاسفانه که خدا کنه اوتور نشه، اما اگر ناامنی بیایه خطر از این است که تعداد به جا شدگان بسیار زیادتر شود در داخل کشور، و اتحادیه اروپا آمادگی گرفته بر از این که بر از اونا خیمه و جایداد و غذا و چیزا تهیه کنه. فعلا کمک های بیشترین اتحادیه اروپا به این معطوف است. دیگر کمک هایشان برای NGO ها و اینا حتما کمتر میشن.
دکتر صاحب، اتحادیه اروپا یک مکانیزم داره به نام اداره سیاست خارجی که عموما مسائل سیاست خارجی را دنبال میکنه. علاوه بر از این کدام وسایل و ابزار داره که به خاطر پیشرفت پروسه صلح از او کار بگیره و فشار وارد کنه؟
خب اتحادیه اروپا بسیار اعتقاد به ملل متحد داره. هیچ وقت نمیخواد که خود در جای ملل متحد قرار بده، در حالی که مثلا پروسه صلح افغانستان که با طالبان مذاکره شد تا وقتی که امضا شد با طالبان در فوریه 2020 ملل متحد در یک گوشه نگه داشته شده بود و اتحادیه اروپا از این خوشنود نبود. در آینده هم آقای جوزف بورل که آمر سیاست خارجی اروپا است در حقیقت صدای خود وصل میکنه به صدایی که از ملل متحد بیاید در مسئله صلح افغانستان. این خوب است، اما باید یک اشاره کوتاه کنیم که در افریقا بعض پروسه های صلح سالها جریان داشته و اتحادیه اروپا به جز اعلامیه و چیز دیگه کردن نمیتونه. یعنی که بعد از خروج قشون خارجی از افغانستان اعلامیه ها زیادتر میشه، اما کار اصلی در خود میدان جنگ است و صلح افغانستان با پاکستان است.
بسیار زیاد تشکر جنرال صاحب. عظیمی را با خود داریم. جنرال صاحب بسیار مانده نباشین. جنرال صاحب، در وقتی که شما بودین در وزارت دفاع اصلا با اتحادیه اروپا هم تعاملات داشتین، نقش شانه چطور ارزیابی میکنین در کمک به افغانستان؟
به نام خدا، سلام به شما، درود و مهر به شنونده های عزیزتان، مخصوصا دوست عزیزم جناب دکتر صاحب بروادی. همونطور که دکتر صاحب اشاره کردن، در موقعی که ما با وزارت دفاع بودم، علاوه بر مسائلی که دکتر صاحب اشاره کردن، در قسمت تعلیم و تربیت پلیس قاحت حمایت های مالی و لوجستیکی و در قسمت آموزش و مشوره‌دهی برای اردوی ملی افغانستان شرکت داشتند. البته در زمانی که حضورشان گستره تر بود، یعنی قبل از 2014، در جنگ هم عملا شرکت داشتند. بعد از 2014 شرکتشان در جنگ محدود شد، یا بگویی دیگه میتونیم بگیم
جنرال صاحب
ختم شد.
جنرال صاحب،
ما در مورد
ما از اتحادیه اروپا، صحبت ما از اتحادیه اروپا است، اونا چطور در جنگ اشتراک داشتن؟
خب بس من در اتحادیه اروپا است،
یعنی هدفتون کشورهای اتحادیه اروپا بود؟ کشورهای اتحادیه اروپا باعث کشورهای بفرمایید.
سوال تنها کم بریک چپریت کنم، مگ منظورم اتحادی اروپا و کشورهایی که مربوط به جامعه اروپا می باشد.
خب
قبل از 2014 در مناطق مختلفی نگاهشان مفتقر بود، به طور مثال ایتالیا در ایراد، اسپانیا در بادقیس و یا فرانسه در اطراف کابل. نیروهای از اینا عملا تا سال 2014 در جنگ شرکت داشتند. بعد از 2014 کارشان خلاصه شد به مشوره دهی، آموزش هم به پلیس هم به اردوی ملی، اما در قسمت منابع باز منابع بیشتر به پلیس ملی استعمال میکردن که مربوط به جامعه اروپا میشد. در حال حاضر هم جامعه اروپا هنوز هم اعضای ناتو که هستن، در قسمت مشوره دهی و در قسمت آموزش همراه اردوی ملی همکاری دارند. آقای جوزف ویل هم گفتن که حضور ما، یعنی ما برداشتم از حضور نمیفهمم که منظورشان حمایت بعد از خروج بود یا میشه تعبیر دیگه هم در رو داشته باشیم. واضح صحبت نکردن، تنها از واجه حضور استفاده کردن.
نه، اتو گفتن
از دید ما حضور میتونه
ما دقیقاً امو سخنانش رو برای شما کد میکنم و گفته که در حالی که نیروها خارج میشن، البته از اظهارات توماس نیکلسن سرپرست نمایندگی خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان است، او گفته در حالی که نیروها خارج میشن نیت ما ایست که در افغانستان باقی میمانیم، پالیسی ما تغییر نکرده، ماموریت ما تغییر نکرده، تعهدات ما با مردم افغانستان تغییر نکرده، ولی شرایط تغییر میکنه. و همچنین گفته که ما باید خود را با تغییرات عیار بسازیم تا تعاملات و برآورده ساختن تعهدات خود در شرایط نسبتاً جدید را ادامه بدیم. این گپ آقای توماس نیکلسن است که دیروز گفته
به بعدی روشن‌تر
بفرمایید، ادامه بدیم.
باید روشن‌تر بشه که منظور از عادی حضور چی هست یا از این مانن چی هست. آیا همونطور که دکتر سه اشاره کردن بحث کمک های بشر دوستانه هست یا نه، یا حضور فیزیکی هم باقی خواهد موند؟ چون در امی اواخر بحث حضور فیزیکی یک تعداد امریکایی‌ها در افغانستان مطرح شده، حدود 600 نفر، ما ای رو باید بیشتر واضح بسازن تا حسان بیشتر و بهتر روی از او تفسره کنیم. اما در واقع در امی لحظه که من برای شما صحبت میکنم، اتحادی اروپا در قسمت مشاردهی آموزش امرای اروپی ملی افغانستان و پلیس ملی افغانستان همکاری دارن و طوری که می اطلاع دارم تا زمان خود فامیلی هم کسی اما خواهد دارم.
بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب فرهادی، اتحادی اروپا طوری که ما می دانیم خودش کدام بخش خاص نداره در قسمت آموزش دهی و همیشه کمک های خود از طریق اعضای خود میکنه. همچنین اتحادیه اروپا و خصوصا پالیسی خارجیش در این اواخر در سالهای اخیر مورد انتقاد هم قرار گرفته در شمال افریقا و در شرق میانه در برخورد با مسائل چون سوریه و از این گپا. مثلا در سوریه میگن که در اول نقشش مؤثر بود و در مراحل بعدی فقط محدود شد به کمک های بشری. شما چی میکنین، چی فکر میکنین که در آینده نقش اتحادیه اروپا به چه نحوی ادامه خواهد یافت؟
خب زیادتر کمک بشری در حقیقت جنرال صاحب که اشاره کردن که یک تعداد قشون خارجی در افغانستان میمانه، او 600 نفره که میمانه از امریکایی ها تنها برای حفاظت سفارت خودشان است، بیرون از سفارت نمیبرن و امرای ترکیه مذاکرات در جریان است که اگر اونا یک تعداد عساکر خود بگذارن به حیث عضو ناتو که فقط میدان هوایی حامد کرزی مسئول باشه برای از اینکه دیپلومات ها رفت آمد کرده به تانان ایگه پا، در صورتی که ترکیه نباشه باز امکان داره که بعض سفارت های کشورهای اروپایی هم بسته شود. اما اگر ترکیه قبول کنه که باشه که میدان هوایی را مسئول بسازه، این سفارت ها امکان داره که در یک منطقه کلشان یک جای شوند و در اونجا باز امکان داره که سفارت هم باشه. اما در حقیقت تمام پلان هایی که اینا می سازن برای چند حالت مختلف است، به سناریوهای مختلف است، به سناریوهای بدترین است. مثلا استرالیا سفارت خود را که بسته کردی، سناریوی بدترین است. امید است که اوتور نشه در افغانستان، امید است که در حقیقت یک راه پیدا شوه که در طول مدت خشونت زیاد نشه و یک راه سیاسی پیدا شوه، گرچه فورا پیدا نشه. اما در هر حالت فعلا هم که خارجیان نبرآمدن، اتحادیه اروپا و کشورهایش جمعاً 800 میلیون دلار سالانه به افغانستان کمک میکنند. شکایتشان همی بود که ما سال 800 میلیون کمک کردیم، تقریباً 17 میلیارد دلار، 17 میلیارد دلار اینا در این مدت مصرف کردن، اما صدایشان زیاد شنیده نشد در گفتمان صلح. امریکا ایره تنها با طالبان مذاکره کرد. به هر صورت آل امریکا گفته که ما حرفتان نمیشنویم، اما امون روزه که گفته که حرفتان نمیشنویم، رئیس جمهور امریکا باز شخصا تصمیم گرفت که بدون قید و شرط خارج میشیم. در حقیقت بین از اینا داد و گرفت دیگه است در دیگه مناطق، حال مسئله بلاروس است، مسئله اوکراین است، امکان داره که افغانستان.
دکتر صاحب ببخشید، من میخواستم امیر پرسان کنم که آیا اتحادیه اروپا یک سیاست و پالیسی جداگانه را در افغانستان دنبال میکنه از امریکا یا نه در نقاط مهم با هم توافق نظر دارن؟
در مسئله افغانستان 100% باید توافق نظر داشته باشن، چینا باعث عضو ناتو آمدن و در زیر پوشش امنیتی امریکا آمدن و بدون پوشش امنیتی امریکا بوده هم نمیتونن در افغانستان، مثل که جرمنی گفته بود یک سال میباشیم، باز آل فهمیدیم که از امریکا کرده هم شاید زودتر براین، اما کمک اقتصادیشان دوام میفرد و امریکا برشان میگه که شما سهمتان کمک بشری و کمک اقتصادی است و اینا این سهم قبول میکنن، باز امریکا همراهشان در دیگر ممالک دیگر مراودات داره من جمله ناتو.
یک چیزی که به یاد مسیس که کمک و حمایت اتحادیه اروپا از انتخابات اخیر بسیار آشکار بوده. برمیگردیم به موضوع دیگر برنامه و اویست که امریکا چند روز پیش اعلان کرد که کمک نظامی سالانه خود با افغانستان $300 میلیون افزایش میده و سالانه 3.3 میلیارد دلار کمک میکنه. این موضوع بیشتر ارتباط میگیره به جنرال صاحب عظیمی که در وزارت دفاع بودن. جنرال صاحب، راجع به افزایش این کمک و ماهیت این کمک ها شما چه نظر دارین؟ تا چه حد نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان با پای خود استفاده کرده و تا چه حد به نظر شما امکان داره که افغانستان در مورد تمویل نظامی خود کفا شود و کی؟
خب شما همونطوری که اطلاع دارین اردوی افغانستان در واقع قوای مسلح افغانستان یعنی نیروهای امنیتی افغانستان از نظر منابع بیشتر وابسته به ایالات متحده آمریکا و کشورهای اعضای ناتو و کمک‌های خارجی میباشه. یک اردو عناصر اصلی از اون نفرات است، تعلیمات است، تجهیزات است و تأسیسات. این چهار عنصر هست که از لحاظ ساختار یک اردو اردو را میسازه. اما اگر منابعی نداشته باشن خود به خود همه چیز خونسا میشه. به این خاطر اعلان 3.3 میلیارد دلار کمک میتونه یک خبر بسیار خوشی به اردوی افغانستان باشه که هم اعتماد نسبت به آینده افزایش میده، هم تأثیر روی مورال نیروها و رهبری نیروهای امنیتی داره و از طرف دیگه یک خبری هم برای مخاطبین جنگ علیه نیروی اردوی افغانستانه که به اونا گفته میشه که ما به حمایت خود نه تنها در شعار و گفتار اعلامیه بلکه در عمل از لحاظ منابع حمایت میکنیم. اردوی افغانستان از لحاظ تعلیمات و از لحاظ تجهیزات به خاطر جنگ‌های گوریلایی تجربه طولانی هم داره، آموزش‌های بسیار پیشرفته هم از طرف کشورهای پیشرفته جهان برای اینا صورت گرفته. فلازا اگر از لحاظ منابع مشکلی نداشته باشند که در حال حاضر ندارن میتونن اوضاع را کنترل کنن، اما در کنار از این نگرانی اصلی برای اردوی افغانستان و قوای مسلح افغانستان پشت جبهشان است از لحاظ سیاسی. همیشه استراتژی‌های سیاسی، فساد ملی، فسادهای دیگری که در عرصه‌های سیاسی هست اینا تاثیر بسیار منفی می‌گذارند.
جنرال صاحب،
دولت افغانستان بتونه در این افغانستان
ببخشید بسیار زیاد برمیگردیم به شما. راجع به نحوه مصرف این کمک ها بحث مفصل را ادامه میدیم. از دکتر صاحب فرهادی میپرسیم که اعلان این کمک در این مرحله که تلاش های صلح هم ادامه داره، اگرچه گفتگوهای صلح برای مدت طولانی دچار یک وقفه شده، اعلان این کمک نظامی چی مفهوم افاده میکنه؟ یکی دیگه ای که گفته میشه که امریکا در طول همی 20 و 15 سال گذشته که با افغانستان کمک نظامی کرده، اردو و نیروهای امنیتی افغانستان با پای خود استفاده کرده، در این وقت با پاکستان هم کمک داشته و گفته میشه که پاکستان از برخی از این کمک ها برای تجهیز و تمویل طالبان کار گرفته و جنگ ادامه یافته در افغانستان. بفرمایید.
خب اول به شما عرض کنم که امریکا تقریبا 80 تا 85 میلیارد دلار کمک نظامی کرده به افغانستان. به شما عرض کنم که کمک نظامی افغانستان سال 4 میلیارد دلار بود و سال گذشته وقتی که پامپیو در کابل سفر کرد و ملاقاتش با آقای غنی خوب تیر نشد، این 4 میلیارد 1 میلیاردش کم کرد، 3 میلیارد حال فقط 300 میلیون زیاد کردن. یعنی اینطور گفته میتونیم که 3 میلیارد و 300 میلیون یا ایست که اینطور گفته میتونیم که 4 میلیارد بود حال 3 میلیارد و 300 میلیون شده. خب اولی را بفهمیم. دوم، بیشترین از این پول در افغانستان نمیه، قراردادهای میشه با کمپانی های امریکایی که خدمات را اجرا میکنن برای مسئول ساختن افغانستان. و اما امریکا ایره وزیر امی ماده بودجه باید است که راپور بده، درست؟
مثلا دکتر صاحب چه خدماتی را انجام میتن؟ مسئولیت حریم فضایی، تجهیزات.
تجهیزات راجش برش بگویم، امریکا برش بسیار مشکل است که بعد از خروج خود دیگر تجهیزات تازه به افغانستان بفرسته. از کدام را بفرسته؟
از رای هوایی نمیشه.
نه خیر، بگرام خیلا کردن نه؟ تجهیزات مشکل میشه فرستادنش. اما معاش اردوی ملی را که بتن این بسیار چیز خوب است، برای اینکه اردوی ملی باید است که تقریبا 300 تا 350 هزار نفر معاش خوب کردن، گرچه که میشنویم که بعض عساکر معاشش به 5 ماه برش نرسیده، اما اقلا به حکومت میده. مردم باز میتونن از حکومت پرسان کنن که چرا معاش ما به ما نرسیده، اما امریکا این پول میده.
دکتر صاحب، من سوالم میخواستم باز از جنرال صاحب بپرسم، شما ادامه بدین، بفرمایید.
دوم، درباره پاکستان شما فرمودین. پاکستان در حقیقت گفت که تروریسم از افغانستان هم نشأت میکنه به طرف ما، و اینا در این مدت به امریکایی‌ها گفتن که در وزیرستان ما باید اگه عملیات کنیم. در اونجا 70,000 نفر لشکرکشی کردن و در اونجا مصرف خود از امریکایی ها گرفتن، و امریکایی ها هم با دست باز امرایشان مصرف کردن، به خاطر که هم در اونجا حملات درون داشتن، اگر یاد شما باشه، پس پاکستانی ها یک مذاکره کرده بودن امرایشان که اگر حملات میکنین در خاک ما و درون و ایگپا، باید از که ما را پول بتین که عملات زمینی را ما خود ما کنیم، و او خاطر است که عملات زمینی پاکستان تمویل کردن امریکایی ها. بله، امکان داره که یک قسمت از این پول به جیب جنرال ها رفته باشه، یک قسمتش برای گم خواسته استفاده داشته باشه، اما تا جایی که رسمن فهمیده میشه ای است که این کمک نظامی رو باید برای پاکستان میکردن، برای اینکه اونا هم به ضد تروریسم جنگ کنن. امروز هم گفت پاکستانی ها همی است که در حقیقت ما هم باید به ضد تروریسم جمع کنیم، هنوز هم ما را کمک کنیم. امکان داره که امریکا هنوز هم کمکشان کنه. او مربوط میشه به امریکا و پاکستان، به خاطر که رابط امریکا و پاکستان باز دیگر جوانب داره که امریکا نمیخواد که پاکستان کاملا در جیب چین داخل شود.
خب در این باره چی میگن که میگه یک بخش از این کمک ها را پاکستان گرفته و با طالبان افغان کمک کرده تجهیز و تمویل؟ حتی ویدیوهایی نشر شده که غنده های آموزش است در مناطق قبایل در اونجا دیده میشن که آموزش بسوی عالی برشان داده میشه، بیرقهایشون نصب است.
این ثبوت نداره. اگر یک ثبوت پیدا میشد باز مشکلات خلق میشد برای پاکستانیا، و اینطور گپا زیاد زده شده. حتی در افغانستان گفته شده که قراردادیایی که در افغانستان تیل برای قشون ناتو انتقال میدادن، باز طالبان هم رشوت میدادن که برایشان آسیب نرسانه. ثبوت نداره. اگر ثبوت داشته باشه باز امریکا پشت از این میگردن که قطع شود. اما بله، خب طالبان خودشان هم منابع پولی خود دارن، از مواد مخدر، از مالی که میگیرن، از کامیون هایی که در حرکت هستند در داخل افغانستان، از معادنی که استخراج میشه به صورت غیر قانونی. و پاکستانی ها که طالبان حمایت کردن و در اونجا ظرفیت سازی کردن، او در جایی است که بسیار به بهای کم و قیمت کم اینا را ظرفیت سازی کردن.
بسیار زیاد تشکر جنرال صاحب عظیمی. طوری که در صحبت‌های دکتر صاحب فرهادی مطرح شد، نحوه مصرف ای کمک‌های هنگفت که سرازیر میشه کمک نظامی به افغانستان چه قسمی است؟ آیا ای کمک نظامی پول نقد است میآید به وزارت دفاع یا به وزارت مالیه؟ و شکایت‌هایی را ما داشتیم، البته دکتر صاحب فرهادی اشاره کردند، ما هم سربازا به رادیوی ما تلفن کردند که گاهی وقت اعاشه‌شان نرسیده، گاهی وقت تنخواهشان نرسیده. این مشکل چطور است؟ البته در سالهای اخیر کم شده. بفرمایید.
خب مشکل اساسی این بود که تمام پولی که امریکایی‌ها کمک میکنن، یک بخش مربوط به سلاح و تجهیزات و تأسیسات قراردادی اینا میشه که مستقیما از طرف خودشان صورت میگیره، و ما اطلاع داریم که
این سلاح این سجیدات به شما بلغ خریداری میکنن به قدر از این پول کم میده. اون که در طرف افغانستان پول از این با وزارت دفاع به وزارت مالیه تفصیل پیدا میکنه، انتقال پیدا میکنه و از طریق وزارت مالیه به وزارت دفاع تحت نظر خودشان مطلب میشه. در قوانین ایالات متحده امریکا طوری هست که شما هر چیزی که ایالات متحده امریکا برش داشته باشه از پول کمک از اون شما باید از خودت خریداری کنید. طور مثال حتی 23 دیریتیر شما باید از ایالات متحده امریکا خریداری کنید یا بوده، در حالی که همون تکیه دریشی یا بود در ساحه به منطقه به طور مثال چین یا کشورهای دیگه میتونید شما به 20% همون قیمت خریداری کنید. در قسمت موش که گگوی به شما تلفن‌های می اومد من اکثرن تعقیب می‌کردم، بیشتر مو صاحب مسائل چیز بود بایومتریک بود که در آمریکا به طور تاکید داشتن که بدون بایومتریک باید موش داده نشه. گاهی وقتی که می بایومتریک در مناطقی به تاخیر میفتاد موش هم به تاخیر میفتاد. در رسی تعدیم موش کدام مشکلی وجود نداره، اما در مورد معلولین و شهدا هم پروسیجر اداری افغانستان بعد پراکنده و فاسد است که بعد وقتا ماها طول میکشه تا همو اصناف تکمیل بشه که بتانه باز وزارت دفاع به همو اصناف همو اصناف به ورسه اصلی کی هست پول پرداخت کنه. نکته دیگه که اینجا قابل اشاره است که اگر همی بودجی که ایالات متحده امریکا به اختیار افغانستان بگذاره 3.3 میلیارد همونطور که دکتر شب اشاره کردن قبلا 4 میلیارد بوده است، حتی 4 میلیارد هم بیشتر بود در طول سال، یک مقدار باز همون تو به صورت فوق العاده هم داده میشد که گاهی خور نزدیک به 5 هم میرسند. ای اگر مصرف از به گونه مستقل باشه تقریبا 50% مصارف پایین میآید. شما میتونین از بازار آزاد بس نسای سلاح و تجهیزات دیگه مصارف خور مثل روغنیات مثل البسه مثل آشه اینا ایره ما اکمال کنیم. در قسمت ما آشه هم که شما اشاره کردیم خوب فساد آشه برمیگرده به درون خود اردو به قدم‌های مختلف که در این قسمت هنوز هم مشکلاتی هست که در نقاط دوردست به خصوص در مناطق جنگی هنوز فساد اداری ارتش وجود داره. اگر افغانستان بتونه که امید بودجه اختیاری به دست داشته باشه که از طریق اختیاری خود همون سلاح و تجهیزات بخره، به طور مثال هلیکوپتر نیروی که خود دولت افغانستان خریده بود از کشورهای بلوک شرق سابق تا هلیکوپتر نیروی که امریکایی ها مستقیم از فدرشن روسیه خریدن تقریبا 67% قیمت های فرق داشت، یعنی 67% اینا گرانتر خریده بودن. دیگه اینا خدمات زیاد دارن. یک وقتی قرارداد است ابتدا خامو قرارداد باید امریکایی ها بگیره، قرارداد یک تجهیزات میگم بازی قرارداد امریکایی را باز میرن در کشور سابق که میشه یا ترکیه یا این یا کشور دیگه، بعد اون کشور سوم میره دوم میده به یک دست سوم و داخل افغانستان به یک کمپانی دیگه. وقتی که شما محاسبه میکنیم 60-70% پول بین را خود به خود به مصارف سود و فایده همی کمپانی ها میشه و چیزی که به داخل افغانستان مصرف میشه بین 40-30%
جنرال صاحب
اگر بودجه اختیار باشیم
بفرمایید خبر صحبتتون رو تکمیل کنید.
یاری باشه و فساری هم در اون نباشه، حتی اردوی افغانستان با 3 میلیارد دلار با 3.3 میلیون دلار نمیتونه که میتونه بودجه خود تامین کنه، بلکه در قسمت خرید سلاح از بازار آزاد هم میتونه در کنار از اقدام.
بسیار زیاد تشکر جنرال صاحب عظیمی، سابق سخنگوی وزارت دفاع، و دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی مقیم اروپا در این بحث میزگرد با ما مهمان بودند. این بخش پروگرام در همین جا به پایان میرسد. تا هفته دیگر و بحث دیگر 25 دقیقه شما را به خداوند لایزال میسپاریم. شاد و کامگار باشید. جان من امشب بلای جان شدی مای من مای من مای من موسیقی
دستم.